اصلا ما برای چی رفتیم اونجا؟
این اتفاقا نکته...
اگر این راهبر رو ما اتخاذ نمی کردیم می شدیم یه سلطان حسین صفوی دیگه، اون وقت باید تو تهران می جنگیدیم. یعنی در واقع راهبرد استراتژیک این شهید بزرگوار در منطقه طراحی کرد، تونستیم ما داعش رو مهار کنیم که تو تهران باش نجنگیم یا تو ایران باش نجنگیم، یه جنگ تحمیلی دیگه علیه ما اتفاق نیفته.
یک دیدگاهی هم البته مطرح میشه که شما و آقای دکتر قدیری عبیان بیشتر به اون واقف هستید، حالا از هم منظر استراتژی های سیاسی و هم حقوق بین الملل که گفته میشه نقش مؤثر و دیدگاه استراتژیک و تمام عیار محاسباتی سپهبد شهید قاسم سلیمانی، حتی تمامیت ارضی کشورهایی مثل عراق، مثل سوریه و لبنان رو تونست حفظ کنه و الا خوابهایی که دیدن و اشکالی که همین الان برای دستاندازی و تصرف بخشی وجود داره، در حقیقت همون نقشه‌ای است که برای ایران هم کشیده شده بود.
سناریوی خلافت اسلامی بود که تهران رو هم بگیره.
دقیقاً اسمهلان
نشه، ولی ما میایم تهران.
آقای
راحت میگفت.
کاملاً فرمودین درست. آقای دکتر قدیری عبیان، یک نکته خیلی مهمی که وجود داره شبکه‌های خارجی است. اینها نوع مواجهه بسیار متفاوتی رو دارن با واقعیتی که الان در صحنه هست. بالاخره مردم عراق برای استقلال خودشون و خلاص شدن از دست داعش و همچنین گروه‌های تروریستی و اذمحلال و تجزیه عراق و در این حال جمهوری اسلامی هم برای دفاع همه جانبه. رسانه‌ها رو چطور می‌بینید، به خصوص خطی که امروز دارن دنبال می‌کنن و زمین‌چینی‌هایی که پیشتر بود برای این موضوع؟
به خاطر همگرایی بسیار نزدیک ایران و عراق که هر روز هم می رفت که بیشتر بشه، ما شاهد این بودیم و هستیم که از 2-3 سال گذشته به این طرف یک تلاش بسیار بزرگ و پرحجمی در عرصه رسانه‌ای آغاز شده برای تفرقه انداختن بین دو ملت و دو کشور. بعد شما می‌بینید که اون سناریویی که تو ایران طراحی شده عیناً تو عراق و سناریویی که تو عراق طراحی شده عیناً تو ایران داره پیاده میشه. یعنی مشخصه که یک برنامه و یک سناریوی واحدی است برای هر دو کشور. بعدم شما دیدید که تو این در واقع فتنه اخیر خاورمیانه آتش فتنه از عراق برخاست، بعد به لبنان سرایت کرد و بعد به ایران سرایت کرد. یعنی حتی در به هم ریختن و به آشوب کشاندن دو کشور هم حتی تعلل نکردن و بلافاصله اتفاقات عراق رو تسری دادن به لبنان و همسایه خودش ایران. شما دقت کنید میبینید که ببینید چقدر کاملا متناظر و متشابه داره اتفاقات در دو کشور رقم میخوره. از اون ور توی ایران یه عده، باز هم حالا عنوان مؤدبانه عروسک رو براش به کار میبرم، یه عده خود فروخته و وطن فروش، یه عده تو ایران دارن شعار میدن علیه حشر و شبی و اینکه به خاطر منافع مشترک داریم همکاری‌های مشترک میکنیم با عراق. از طرف دیگه تو عراق دقیقاً یه عده دارن همین عبارات رو تکرار میکنن که ما چرا باید پاسوز ایران شیم.
ولی اونچه که در رسانه‌های در لندن و در ایالات متحده هست، برخی از شبکه‌های دیگه، اونها
تماماً دارن دامن میزنن. یعنی این اتفاقی که داره میفته در دو سطح رسانه‌های رسمی مثل رسانه‌های سعودی، انگلیسی، آمریکایی و سطح رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی و اکانت‌های فیک یا حتی شناس داره اتفاق میفته. ببینید فقط این تناظر رو دقت کنید. از این ور گفتم تو ایران یه عده علیه عراق شعار بدن، یه عده تو عراق علیه ایران شعار بدن. از اون ور ببینید سال گذشته چه بلوایی شد سر این شایعه که آقا زوار عراقی دارن میان ایران برای اینکه مثلا یه سری به مطامع جنسیشون برسن. بعد از طرف دیگه ببینید همین امسال در ایام اربعین سوژه بی بی سی این بود که میگفت یه عده عراقی دارن نوجوانهای عراقی رو پیشکش میکنن به زوار ایرانی. یعنی دقیقاً همون ترفند و خود ای که سال گذشته نسبت به ایران و نسبت به ایران بود در خصوص عراقی‌ها، همین رو امسال داره. بعد دوباره ببینید تو ایران یه عده میان در واقع رضا شاه روحت شاد سر میدن، تو عراق یه عده توفاله‌های حزب بس و عشق صدام‌ها راجع به صدام و به نفع صدام شعار میدن.
در حقیقت شما دارید نکته‌ای رو بر اساس شاخص‌ها و پارامترهای سواد رسانه‌ای به عنوان یک استراتژی دارید می‌فرمایید که کاملاً داره هماهنگ میاد و نمادهای اون چه به صورت شنیداری، چه به صورت گرافیکی، چه به صورت تصویری تلویزیونی با ابزارهایی چه تلویزیون، چه رادیو و چه سوشیال مدیا، شبکه‌های اجتماعی کاملا همسان داره یک سیاست استراتژی رو از یک جا اداره میکنه.
علل ارز یک سیاست داره پیاده میشه، بعد مبتنی بر اون اتفاقاتی که رویدادهایی که داره اتفاق میفته در ایران و عراق، یک سیاست واحد رسانه‌ای در دو سطح شبکه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی داره پیاده میشه و متاسفانه در هر دو کشور هم، حالا بجز افرادی که معتقدیم حقیقتاً اینها با برنامه‌ریزی دارن این حرفا رو میزنن، یه عده رو هم متاسفانه داره به دامن تردید میکشونه و اثر میگذاره.
بسیار خب، ولی همه این ماجرا هم اینطور تمام نشد. یعنی همین امروز هم که نگاه میکنیم، رسانه‌های متعددی از اقصی نقاط عالم واقعیت موجود رو نتونستن کتمان بکنن و اون هم جای
صحبت دکتر این هستش که اتاق عملیات روانی در سرویس های اطلاعاتی دارن جهت میدن
این رو. خب این نیازمند هوشیاری است برای ارزیابی موقعیت و توجه به مصادیق.
فقط یه مسئله مهمم عرض کنم که خیلی واقعا داغش، اگر سنگین تر از داغ شهادت سردار سلیمانی نباشه کمتر از اون نیست. اون چیه؟ ببینید، یه موقع است خب آمریکا یک اقدامی انجام میده، میزنه و فعلا در میره که الان انشالله به موقعش به حق و تعبیر از آقا انتقام سخت رو خواهیم گرفت. ولی بحث این است که ما الان میبینیم که تمام مطالبی که راجع به سردار سلیمانی تو اینستاگرام گذاشته شده، اینستاگرام با وقاحت میاد اونها رو از صفحات ما پاک میکنه. یعنی حتی اجازه یک عرض تسلیت در این خصوص رو دیگه، این من اسمشو نمیذارم فقط نقض مرزهای سایبری و سیاسی و رسانه‌ای کشور هدف، این دیگه حتی شما داری حق ابراز تسلیت رو هم از مردم اون کشور میگیری و داغ اینجا نیست که اونا این کارو میکنن. داغ این است که مسئولین ما، مسئولین وزارت ارتباطات ما ساکتن، منفعلن. ما چجوری داریم شعار پیش خودمون، شعار انتقام سخت از آمریکا رو در خاک خودش یا کشورهای منطقه میدیم، ولی تو خاک خودمون حتی نمیتونیم پلتفرم اینستاگرام رو محدود کنیم و برای همیشه کلکش رو تو ایران بکنیم و اینجور اجازه یک تازی میدیم به یک رسانه صهیونیستی که بیا تا این حد با احساسات ما، با غرور ملی ما و با مرزهای هویتی و ملی ما بخواد بازی کنه و دخالت بکنه.
هر کدومش اتفاقا نکاتی رو ایجاد میکنه و الزاماتی رو که شاید در همگرایی تازه‌ای که پدید آمده و اونچه که در میان آحاد جامعه میبینیم، رویکردهای تازه‌ای رو هم از مسئولین اجرایی انشالله بتونیم شاهد باشیم. شنوندگان بسیاری، پیش از اینکه بخوام آقای دکتر ثروتی نظر شما رو، مطلب شما رو بشنوم، عذرخواهی میکنم، در حالی که ساعت 19:37 و 27 ثانیه نشون میده، روی سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در حال ارسال نظر هستن. بسیاری از شنوندگان همچنان تحت تاثیر پرسش پیشین ما در ساعت 18 تا 19 بودن که خودشون رو به عنوان یک قاسم سلیمانی معرفی کردن و در حقیقت به عنوان یک مدافع تمام عیار از کشور و آرمانهای اصیل و بیبدیل ملی معرفی کردن و ضمن عرض تسلیت خواستار برخوردی همه جانبه شدن به جهت دفاع از امنیت کشور و دفاع از شهدای مدافع حرم که بحث طولانی رو هم میتربه. خب 0916-4191 از این زمره است، 937-7044 که شهید حاج قاسم سلیمانی رو اسطوره‌ای تکرار نشدنی برای ایران دونستند و گفتند که این اسطوره در خط مقدم جنگ تحمیلی رشادت ها کرد و بعدها هم با همون اخلاص از اقتدار ایران پاسداری کرد. شنوندگان دیگری از جمله 938-5126 گفتن که به دونالد ترامپ میگم که شما فکر میکنید من مردم، بلکه زنده هستم و از این بعد نام قاسم سلیمانی کابوس هر لحظه تو خواهد بود. خب برگردم به صحبت‌های خودمون، 30,036,37 همچنان هست، فاصله کوتاهی خواهیم داشت. اشاره‌ای هم می‌کنم به مصاحبه آقای پامپو وزیر خارجه ایالات متحده که ساعت حدود 4:04 بعد از ظهر به وقت تهران، 7:30 بامداد به وقت واشنگتن با CNN داشتن و همچنین جلسه شورای امنیت که برگزار شده، ولی بدون توجه به این موضوع.
از اینا اینجا برن دیگه شهرهای جنوبی و بغداد ایمن میشه انشالله.
بزرگتری هم سخته ده عملیت مایه شده تمام میشه خیلی خدا کمک کنه تمام میشه انشالله.
خسته نباشید.
خدا خسته.
اگر چنانچه این فرزندان عزیز شما شهدای عزیز شما نبودن، این کسانی که رفتن اونجا مجاهدت کردن، دشمن تا نزدیکی قبر مطهر حضرت ابا عبدالله نزدیکی کربلا چند کیلومتری کربلا دشمن جلو آمده.
هجوم اولی که صورت گرفت به عراق، اگر اونها میتوانستن به مقدسات ما برسند، مقدسات ما را تماما ویران میکردن.
خمپاره کوتاه برد کربلا رو می زدن. انقدر نزدیک آمد، انقدر نزدیک آمد. اون خانم دکتر عراقی به این دوست ما گفته بود که من به هر ایرانی که میرسیدم خیال میکردم دو دو برادر من که تو جنگ کشته شدن و این کشته، تا اینکه سلیمانی رو دیدم. وقتی دیدم سلیمانی آمده و اینجور فداکاری داره میکنه، قضیه برعکس شده. وقتی دیدم سلیمانی آمده و اینجور فداکاری داره میکنه، قضیه برعکس شده.
خدا تو دلنا رو بیجاد کرد.
الحمدلله.
اصلا
اخلاص شما، اراده شما، خدا این برکت رو بیشت کرد.
منتظر بینه که ندای رسول شدن راه کربلا نرسید. رسول شدن راه کربلا نرسید.
روی خط ایثار.
خب درباره شخصی صحبت میکنیم که در ایران کوچک و بزرگ او رو میشناسن، درباره شخصیتی داریم صحبت میکنیم که از دوره جوانی در دفاع مقدس با ایثار و فداکاری و مسئولیت شناسی هرچه تمام قد علم کرد. از کسی داریم صحبت میکنیم که به عنوان یک استراتژیست دفاعی و نظامی تأثیرات او در منطقه ما و کشورهای اسلامی غیر قابل انکار هست. آنچه که بیان میشه از زبان دشمنان هم به صراحت و غیر قابل کتمان هست. کاری که ایالات متحده و با دستور رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ اتفاق افتاد، یعنی ترور سپهبد قاسم سلیمانی، تعجب جهان رو هم کاملا واداشته. نکته این که آقای دکتر ثروتی خیلی جالب توجه هستش این که با آنچه که از دیشب تا حالا شاهدش هستیم واکنشی است که هم برخی از مقامات امریکایی دادن، از جمله جان بولتون اشاره میکنه که از خیلی وقت پیش ما دنبال این موضوع بودیم و حالا به سرانجام رسید، یا آقای پامپو وقتی با CNN مصاحبه میکنه اتهامات واهی رو مطرح میکنه از مداخلات ایران، یا گفته میشه که آنچه که اتفاق افتاده پیشگیری است. دوباره همین رو در گفته های ترامپ هم میبینیم. پیشگیری از چی؟ اتفاق مگه غیر از این بود که آنچه که خودشون کشتن در عراق، ملت عراق واکنش نشون میده و مایل نیست برای امریکایی ها، و چرا اینطور با موضوع مواجه شدن؟
من از دو جهت این رو میگم، یکی از موضع عراقی ها و سوری ها، یکی هم از موضع به اصطلاح برخی از افراد داخل که متاسفانه بعضی هم سوالاتی پیش میاد براشون که اصلا ما تو عراق و سوریه چی کار میکنیم، چی کار میکردیم. خب آمریکایی ها سعی داشتن عراق رو گفتیم اشغال بکنن، موفق نبودن. سوریه رو به خاک و خون کشیدند، موفق نشدن. در واقع اقدامات و حمایت‌های مشترک برادران سوری، ایرانی، لبنانی و خب حمایت‌های روسیه منتج به این شد که الان اقدامات آمریکا تو سوریه خونسا شده. برادران عراقی و ایرانی و بعضی هم لبنانی در عراق با کمک و هم سویی و همراهی همدیگه تونستن داعش رو نابود بکنن. رهبری این سیاست راهبردی با کی بود؟ با حاج قاسم سلیمانی. نیروهای حشد و شعبی نیروهایی بودند که در داخل عراق سازماندهی شدن، همراهیشون با حاج قاسم سلیمانی بود. بله، هادی العامری، ابو مهدی مهندس و دیگران، اصحاب اهل حق و به اصطلاح دیگر جریانهای معارضه، جریان صرف، اینها همه برادرانی بودند که به کمک هم شتافتند و سیاست آمریکا رو که داعش سازی بود خونسا کردند. خب اینجا کی به اصطلاح ضرر دیده و کی موفق شده؟ آمریکایی‌ها ضرر دیدن. چرا؟ چون صحنه عراق رو از دست دادن. در سوریه کی ضرر کرد؟ آمریکایی‌ها ضرر کردن. کار به جایی رسید که گفتن آمریکا اصلا هیچ سیاست مشخصی در خصوص سوریه نداره، عراق رو هم که از دست داده، لبنان هم با این شیطنت ها و به اصطلاح به هم ریختگی که ایجاد کرده بودن درش، در واقع فضای لبنان رو هم از دست داده. خب عرصه منطقه رو مرحله به مرحله داره آمریکا از دست میده. خب این رو از چشم چه کسی میبینه؟ فی الواقع هماهنگی و همسویی جمهوری اسلامی با برادران عراقی خودش منتج به این شده که داعش نابود شده. همراهی و همسویی برادران سوری، برادران لبنانی، برادران ایرانی و روس‌ها منتج به این شد که عرصه سوریه از داعش پاکسازی شد، که البته هنوز بعضی از توفاله‌هاشون موندن. خب اینجا چه کسی علیه تروریسم مبارزه کرده؟ رهبر یا قهرمان مبارزه با تروریسم اینجا کیه؟ قاسم سلیمانیه. درسته سوری‌ها همشون در این معارضه بودن و در واقع این جریان با حمایت و پشتوانی همه برادران دینی انجام شد، در عراق هم همینطور. داعش با این برادری و اتحاد و وحدت بود که نابود شد. پس کی ضرر کرد؟ آمریکا، عربستان. کی منفعتشو برد؟ محور مقاومت. در واقع یک امنیتی ایجاد شده بود که این امنیت را آمریکایی‌ها نمیخوان. چرا؟ چون میخوان منافعی که نفت است، انرژی است تو منطقه، با این اختلاف افغانی‌ها، با این اشغالگری‌ها در واقع روش سلطه پیدا کنن و موفق بشن که نفت این کشورها رو ببرن. خب طبیعتاً چه کسی رو مقابل خودشون میدونن؟ بشار اسد رو میبینن، نمیدونم قهرمان مبارزه با تروریسم آقای قاسم سلیمانی رو میبینن، ابو مهدی مهندس و حشد و شعبی و اصحاب اهل حق و به اصطلاح جریانهای عراقی مخالف آمریکا رو میبینن. خب طبیعتاً آمریکایی ها میان خصومت خودشون رو در این قالب ها نشون خواهند داد. بنابراین اگر ما بخوایم یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم، من این به برادران ایرانی هم میگم یه مقداری واقع‌بین‌تر نگاه کنید. اگر که داعش موفق شده بود سوریه رو بگیره، موفق شده بود عراق رو بگیره، لبنان رو تسخیر کنه، به صراحت اونا میگفتن که آقا بعدش میام تهران. بابا برید مصاحبه های خلفای داعش رو گوش کنید دیگه، خلافت اسلامی داعش کجاست، محدودت حد و نقشه هاشو پخش کرده بودن همه جا. و خب اگر اینها می اومدن، اگر ما بی تدبیری می کردیم، ما الان با 2000 شهید تونستیم تو سوریه و عراق این فضا رو چی بکنیم؟ ولی اگر یکی جنگی مثل جنگ تحمیلی اتفاق می افتاد که صدها هزار شهید، صدها هزار مجروح می دادیم، آیا این مدبرانه تر بود یا اون راهبرد استراتژیک قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی؟ پس بنابراین این قهرمان مبارزه با ایثار و فداکاری خودش و نیروهایی که برده بود تونست از یک جنگ بی به اصطلاح بزرگی به اصطلاح علیه جمهوری اسلامی اجتناب بکنه، پرهیز کنه.
بسیار خب آقای دکتر قدیری، وقتی نگاه به جریان سازی های دشمنان میکنیم، این جریان سازی ها پله پله ابعادی رو در بر میگیره که عمده اون با دروغ پردازی و تکرار همه جانبه با ابزارهای مختلف هست. این چگونه میشه پیشبینی درستری داشت از این جریان سازی دشمنان و در نقطه مهمترش مقابله آگاهانه با اونها؟
جریان سازی در چه خصوص؟
در حوزه تغییر اصل موضوع یا آنچه که به عنوان تهمت مطرح میشه یا آنچه که به عنوان فضاسازی های سیاسی برای درست جلوه دادن آنچه که امریکایی ها با ابزار ترور درست اونم در آغاز سال 2020 قرنی که اون رو قرنی متفاوت میبینیم در جهان و خودشون به اصطلاح پرچمدار دموکراسی و آزادی و گسترش ابعاد مختلف فناوری و حقوق بشر و بله بله همه اینها و خودش جالب اینجاست که درست در نخستین روزهای سال 2020 دست به ترور میزنه در کنار تروریسم اقتصادی که اون رو هم به عنوان یک ابزار علیه ملت ایران استفاده کرده.
ما با یک جنگ واژگان مواجهیم، جنگ مفاهیم مواجهیم، جنگ روایت ها مواجهیم. طبیعتاً در خصوص تروریستی بودن داعش یک اتفاق نظر جهانی وجود داره که خب داعش تروریستی است، قطعنامه سازمان ملل هم در این خصوص هست و در این خصوص شک و شبهه نیست. چیزی که میمونه اینه که طرفین درگیر در عراق یعنی آمریکا ایران رو و ایران آمریکا رو متهم میکنن به اقدامات تروریستی، اما در خصوص داعش همچین شک و شبهه وجود نداره. اما حالا جالبه که در اینکه دو طرف همدیگر رو متهم میکنن و در این خصوص ما نمیخوایم قضاوتی داشته باشیم اگرچه موضع ما مسلما آشکار و واضحه، اما یک شاخص و ملاکی بدیم. اون این است که اون ملاکی که طرفین درش اتفاق دارن و کل جهان اتفاق داره در تروریستی بودن اون یعنی داعش، این رو شما به استناد عملکرد طرفین، به استناد در واقع مواضع کشورهای آسیب دیده از این پدیده یعنی داعش، یعنی کشورهای مشخصا سوریه و عراق، اگر مراجعه بکنید چه به استناد عملکرد ایران و آمریکا در عراق و سوریه، چه به استناد نوع دشمنی و ابراز انزجارهای داعش نسبت به ایران و آمریکا، خب این مقایسه مقایسه آشکاری است. اون کشوری که چندین مرتبه خودش میگفت اتفاقی ولی دیگه تکرار یک حادثه نمیتونه اتفاق باشه، چندین مرتبه در تنگناهایی که داعش قرار میگرفت با هلیکوپتر آذوقه و سلاح به اونها میرسون، کشوری که با تحریم تسلیحاتی ایران اجازه صادرات رسمی و علنی سلاح رو و تقویت کشورهای آسیب دیده از داعش و گروهای تکفیری رو نمیداد، اینها آمریکان، و کشوری که نیرو اعزام کرد، بیشترین شهید رو داد، بیشترین هزینه رو داد، بیشترین حضور میدانی رو داشت، این مشخصا چیزی جز محور در واقع مقاومت در رأسش ایران و سردار سپه سلیمانی نبود. یعنی این که حالا با این واقعیت‌های مسلم بخوان بجنگن و صرفاً الفاظی رو تکرار کنن، برچسب تروریستی رو بخوان به یک گروهی یا سازمانی یا کشوری بزنن یا وردارن، خب این مشخصه که این جنگ جنگ الفاظ و بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی است. جالبه که بگم آقای ظریف نکته جالبی رو اشاره کردم. ببینید یه گروهی که تروریستی نبوده میتواند جنایتی مرتکب بشود و تروریستی بشود، اما گروهی که تروریستی بوده و تا ابد این لکه ننگ تروریستی بودن و قطره‌های خونی که از پنجالش داره میچکه این همچنان ادامه داره و آثاری هست، این رو چجوری میشه برچسب تروریستی بودن رو از او ورداشت؟ مثالش سازمان مجاهدین خلق. آمریکا یه دوره میاد زمان کلینتون اعلام میکنه که تروریستی هست، بعد یه دوره میاد این برچسب رو از اونها ور میداره، به قول آیزری بگه بابا تروریست همی تروریست ایز تروریست ایز تروریست ایز تروریست تروریست همیشه تروریست. آخه چجوری شما حالا چجوری اینکه گفتم یه تروریستی اعلام بشودش خیلی عجیب نیست،
این که بخواد
این که ورداشته بشه، آخه این دیگه خب این جنگ با تاریخ و جنگ با مسلمات. میخوام بگم این برچسب ها، این الفاظ، اینها تکرار میشه و مسلمه. فقط نکته که اینجا وجود داره این است که آقای استیون والت استاد دانشگاه هاروارد یک جمله ای گفتن که این جمله به نظر من باید مد نظر ضرب و سیاست دفاعی و پاسخگویی جمهوری اسلامی قرار بگیره. گفته عدم واکنش متوازن در برای در واقع چالش های امنیت ملی و بین المللی کشور، عدم واکنش متوازن و پاسخ قاطع به یه همچین اقداماتی کشور حمله کننده رو جریتر میکنه و کشوری که نخواهد اقدام متناسبی انجام بده داره امنیت ملی خودش بازی میکنه دیگه. خط قرمز ما رو اینها به طرز اساسی و فاحشی رد کردن و مردم ایران الحمدلله همه یک پارچه مصمم و منتظر و آماده برای یک انتقام سختن. امیدوارم قبل از این که بخواهد گذر زمان به این موضوع بخوره، البته ما صبر استراتژیک رو به رسمیت میشناسیم، تعیین زمان و مکانش هم به خودمون میدونیم، ولی امیدوارم این داغ هر چه زودتر تسلی پیدا کنه با یک انتقام سخت نسبت به این موضوع.
بسیار خوب آقای دکتر، بذارین من یک نکته رو هم حالا اشاره بکنم که خیلی مهمه آقای دکتر سراتی، و اونم اشاره بود که مصاحبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران، 7 صبح واشنگتن بود با CNN، که جالبه که وزیر خارجه ایالات متحده میگه که آنچه که اتفاق افتاد از نظر ما یک کار قانونی و درست بوده و در جهت پیشگیری از طراحی حمله به منافع آمریکا اینها. واقعیت موضوع رو واقعا میشه اینطور تغییر داد؟ و در حالی که خود آمریکایی ها مدام میگن که ما مبارزه میکنیم با عملیات تروریستی و یا به دنبال مبارزه با تروریست ها هستیم، خود آقای ترامپ بشه پرچمدار تروریست و دستور یک عملیات تروریستی رو صادر بکنه و با این ماهیت میخواد از چی دفاع بکنه؟ از مردم عراق یا از مردم امریکا؟ از دموکراسی موجود یا از آنچه که منافع کشورهای خاصی مثل اسرائیل هست؟
ببینید در نظام، بله در نظام آنارشیک میتونه تفسیر بکنه آمریکا نجدی که دلش میخواد چی بکنه. به قول کنت والز میگه که نظام ولی این نظام هرکی به هرکیه، این نظام آنارشیکه. خب در این نظام قانون جنگل حکم فرماست و طبیعتاً آمریکایی‌ها بر اساس تفاسیر خودشون فارغ از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هر کاری دلشون بخواد میکنن.
البته دنیا هم داره ناراحت میکنه، چون اونچه که از چین، اونچه که از روسیه، اونچه که الان از اروپا داره،
نظام توزیع قدرت در نظام ولی داره به اصطلاح به هم میخوره و به هم خورده این چند ساله. طبیعتاً آمریکایی‌ها چون تو شیب افولی هستن و خب این بعد این نظام توزیع داره به هم می‌خوره و آمریکایی‌ها تو تک جانبه گرایی یا چند جانبه گرایی موندن. مهم این است ببینید که ما جمهوری اسلامی یه راهبرد بازدارندگی داشت و سعی میکرد در این فضا فقط و فقط در کمک به کشورهای اسلامی کمکشون بکنه، در کمک به محرومین و مستضعفین حمایتشون بکنه، پشتیبانیشون کنه، از خصوصا از فلسطین در مقابل این صهیونیست‌های خبیث. الان ظاهرا معادلات به هم خواهد خورد و طبیعتا در یک فضای جدیدی که به اصطلاح در آینده ترسیم خواهد شد، جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و شاید به اقدامات در واقع از بازدارنگی خارج بشه و اقدامات آفندی رو تو دستور کارش قرار بده. مهم این استش که ما میخواستیم که امنیت دست جمعی ایجاد بکنیم و این امنیت دست جمعی اگر درست مدیریت بکنیم، طبیعتاً مدیریت منطقه رو مسلمان ها ایجاد خواهند کرد و طبیعتاً آمریکا جای پاشون رفته خواهد شد و منطقه رو با ذلت و خفت ترک خواهند کرد.
بسیار خوب. به هر صورت جهان منتظر رویدادهایی است و منطقه‌ای که درش هستیم آبستن حوادثی است و در این حال ترس و نگرانی بیشتری همینک از ایالات متحده میرسه و اونجا که در رسانه‌های بین‌المللی اونها هم میشه جستجو کرد، اونجا که از نیمه شب دیشب تا به الان در برخی شبکه‌های تلویزیونی هست، سوالاتی که داره مطرح میشه، شخصیت‌هایی که دارن صحبت میکنن، اینها همه قابل توجه. امیدوارم که تحلیل‌های بهتر و بیشتری در اختیارتون
بذاره. اسلام راه خودش رو خواهد رفت. حتماً. حتما. تمدن خودش رو خواهد ساخت.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما دکتر قدیری، شما همینطور دکتر ثروتی محبت کردید. شنوندگان عزیز ممنونم. برنامه‌های ویژه ما در رادیو اقتصاد ادامه خواهد داشت. از دقایق دیگر یعنی راس ساعت 20 وارد برنامه ویژه رهیافت خواهیم شد تا ساعت 23. خداحافظ.